سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که بیش از 20,000 مهاجر افغان طی دو هفته گذشته از ایران اخراج شدند. این وزارت گفته که صرف روز چهارشنبه 25 می بیش از 3,500 مهاجر افغان از سرحد نیمروز به افغانستان بازگشتند که بیش از 2,500 تن آنها به گونه اجباری اخراج شدند. امیر حسین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران اخیراً گفته بود که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان حدود 1,000,000 تن از این کشور به ایران مهاجر شدند. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که راه اندازی کمپاین سراسری تطبیق واکسین کرونا در افغانستان برای ماه جون یعنی ماه آینده میلادی پلان شده. WHO در توییت روز پنجشنبه گفت که این کمپاین 34 ولایت افغانستان را زیر پوشش قرار میدهد. با گفته WHO در جریان کمپاین 5 میلیون تن بالاتر از سن 18 سال واکسین کرونا دریافت خواهند کرد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان قبلا گفته بود که حدود 8 میلیون تن در افغانستان واکسین شدند. اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند میگوید به دنبال خروج نیروهای بین المللی از افغانستان اسلحه زیادی از نیروهای آمریکایی به جا مانده و به دست تروریستان افتادند که به گفته او تهدیدی به کشورهای همسایه است. او این سخن را در دیدار با علی شمخانی منشی شورای عالی امنیت ایران گفته است. آنها در حاشیه اجلاس امنیتی منطقه‌ای در مورد افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان ملاقات کردند. اجیت دوال وضعیت افغانستان را نگران کننده خوانده و روی ایجاد حکومت همشمول در این کشور تاکید کرده است. امسال زائران توسط شرکت‌های هوانوردی آریانا افغان و کامیر به عربستان سعودی منتقل خواهند شد. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان دیروز قراردادهای جداگانه ای را با شرکت‌های هوانوردی آریانا افغان و کامیر امضا کرد که بر اساس آن این دو شرکت هوانوردی تعداد پروازهایشان را از کابل به جده و بازگشت به کابل را افزایش خواهند داد. عربستان سعودی برای جلوگیری از شیوع همگیری ویروس کرونا امسال تعداد زائران کشورهای اسلامی از جمله افغانستان را کاهش داده است. نمایشگاه تولیدات و تکنولوژی چین دیروز در کابل افتتاح شد. در این نمایشگاه با اسکل‌ها، موتورسایکل‌ها، بخاری‌های گازی و برقی، موتور آفتابی، بیتری، یخچال، وسایل زراعتی و ورزشی، کامره‌های امنیتی و سایر وسایل الکترونیک به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه امروز و فردا هم باز خواهد بود. یک افغان به اتهام انتقال غیر قانونی ادویه در میدان هوایی دهلی جدید پایتخت هند دستگیر شد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های هندی، این افغان شام چهارشنبه هنگام دستگیر شد که می‌خواست یک مقدار ادویه به ارزش بیش از 6 میلیون روپیه هندی را از دهلی به کابل انتقال دهد. مقام‌ها گفتند که ادویه کشف شده برای درمان تومور مغزی استفاده می‌شود. مذاکرات پاکستان با صندوق وجهی بین‌المللی یا IMF در مورد قرض‌های این کشور بدون نتیجه پایان یافت. صندوق وجهی بین‌المللی در مورد دادن قرض به پاکستان شرط گذاشته که سبسیدی موجود در بخش انرژی را لغو کند. پاکستان از چند روز به این سو برای دریافت یک قرضه 6 میلیارد دلاری در حال مذاکره با صندوق وجهی بین‌المللی بود. در هفته‌های اخیر به دلیل کاهش ذخایر اسعار پاکستان، ارزش روپیه پاکستانی به شدت کاهش یافته است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه سیاست اداره رئیس جمهور جو بایدن را در مورد چین بیان کرد. بلینکن در واشنگتن گفت در حالی که ایالات متحده آمریکا جنگ روسیه در اوکراین را فوری ترین تهدید برای ثبات بین المللی می داند، اداره بایدن معتقد است که چین خطر بزرگتری را ایجاد می کند. او افزود که سرمایه گذاری ها در زیربناها و تکنولوژی داخلی آمریکا، افزایش ارتباطات دیپلماتیک با کشورهای آسیب پذیر شامل عناصر کلیدی این سیاست است. سفارت چین در واشنگتن به اظهارات بلینکن واکنش فوری نشان نداده. دیمیترو کولیبا وزیر امور خارجه اوکراین میگوید که وضعیت نظامی در شرق آن کشور بدتر از آن است که مردم میگویند. کولیبا در یک برنامه زنده پرسش و پاسخ با کاربران تویتر دیروز همچنان گفت که کشورش اکنون برای مبارزه مؤثر با روسیه به اسلحه سنگین نیاز دارد. از سوی دیگر هانا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین در نشست خبری گفته که جنگ ها در شرق آن کشور خیلی شدیدتر شده. از تهاجم روسیه بر اوکراین که 24 فوریه آغاز شد بیش از 3 ماه می گذرد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. سازمان ملل متحد می گوید بحران گرسنگی در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر شدت یافته و نصف جمعیت این کشور نمی توانند 3 وقت غذا بخورند. به گفته این سازمان وضعیت اقتصادی در افغانستان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان بسیار خراب شده. جزئیات بیشتر از ستار فروغ در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که بیش از نیمی از نفوس افغانستان به کمک های بشر دوستانه وابستند. این نهاد روز پنجشنبه در توییت بار دیگر به بحران اقتصادی و گرسنگی فزاینده در افغانستان اشاره کرده است. به گفته UNHCR از هر 2 نفر در افغانستان 1 نفر نمی داند که غذای وعده غذایی بعدی خود را چگونه پیدا کند. پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، میزان فقر در این کشور خیلی افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا WFP قبلا گفته بود که 97% جمعیت افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که مردم افغانستان را نمیتوان پشت سر گذاشت. در همین حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان دیروز در پایان سفرش به این کشور گفت در کنار وضعیت حقوق بشری در افغانستان بحران اقتصادی نیز نگران کننده است.
بحران انسانی و اقتصادی بسیار نگران کننده است. من از جامعه جهانی می خواهم که به حمایت های بشر دوستانه ادامه دهد و اطمینان حاصل کند که اجرای تحریم های قابل اجرا مانع اساسی در برابر عرضه خدمات عمومی ضروری ایجاد نمی کند.
سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی درباره وضعیت ناگوار بشری در افغانستان پیوسته ابراز نگرانی کردند. این سازمان به هدف جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان در ماه جنوری خواستار کمک بیش از 4 میلیارد دلار شده بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در نخستین گزارش خود وضعیت حقوق بشر را در افغانستان بحرانی و حاد خوانده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 9 ماه گذشته، بسیاری از کلینیک‌های ترک اعتیاد در حوزه جنوب غرب با مشکل اقتصادی برخوردند و حتی برخشان از فعالیت باز ماندند. اما مسئولان سی در فرام
تا لحظات بعد این گزارش جالب را در اسفر را خواهید شنید. آل توجه کنید به گزارش همکارم مقیم نایب در زمینه حقوق بشر.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری در کابل از مقامهای طالبان خواست تا راهی را انتخاب کنند که ثبات و آزادی را برای همه افغانها به ویژه زنان به ارمغان آورد. ریچارد بنت در این کنفرانس خبری افزود
افغانستان با چالش‌های متعدد حقوق بشر روبرو است. این وضعیت بر زندگی مردم تأثیر عمیق داشته و من از مقام‌ها می‌خواهم که با چالش‌های بشری رسیدگی کنند و فاصله میان حرف و عملشان را از بین ببرند. من درباره وضعیت نادرست حقوق بشر در کشور ابراز نگرانی شدید می‌کنم. محو زنان از جامعه مایه نگرانی خاص است.
بنت تازه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گماشته شده تا از وضعیت حقوق بشر در افغانستان گزارش بدهد. در اعلامیه امروز سازمان ملل متحد آمده که ریچارد بنت در دیدار 11 روزه خود از افغانستان از این استقبال کرد که فرصت یافت تا با رهبران طالبان، اعضای جامعه مدنی از جمله زنان، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، اقلیت‌ها، قربانیان نقض حقوق بشر، افراد دارای معلولیت و همچنان قوای قضاییه ملاقات کند. گزارشگر سازمان ملل متحد دیروز برای بار دوم با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرد. عبدالقاهر بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت که متقی از آقای ریچارد بنت خواست که در ارائه گزارش‌های خود وضعیت حقیقی افغانستان را انعکاس دهد. ریچارد بنت گزارشگر سازمان ملل متحد در زمان از افغانستان دیدن می کند که جامعه جهانی پس از حاکمیت طالبان در افغانستان از تخطیهای جدی حقوق بشر مشمول حقوق زنان و دختران افغان توسط طالبان شدیداً ابراز نگرانی کرده است.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
فرمان من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، برنامه امروز ولایت به ولایت به ولایت سمنگان اختصاص یافته. اعتیاد نه تنها مردان بلکه زنان و کودکان را نیز در افغانستان متاثر ساخته. این که وضعیت این معتادین در فراه چگونه است در این گزارش می شنوید.
با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 9 ماه گذشته، بسیاری از کلینیک های ترک اعتیاد در حوزه جنوب غرب با مشکل اقتصادی برخوردند و حتی برخشان از فعالیت باز ماندند. اما مسئولان سی در فرام میگویند که کلینیک 35 بستر ترک اعتیاد زنان و اطفال در این ولایت همچنان فعال است. عبدالجبار شایق در حکومت مخلوع افغانستان رئیس سهتامی فرا بود، اما هکنون بایس معاون ریاست سهتامی حکومت طالبان کار می کند. شایق برادو آزادی گفت که کلینیکشان بیش از 10 سال است که فعالیت می کند.
کلینیک ما از طریق مؤسسه ودان مصارفش پرداخته می شه و امتیازات مالی پرسنل طبی و تکنیکیش از طریق وزارت سهتامی اجرا می شه.
شایق می گوید که سالانه 240 زن و طفل معتاد به مواد مخدر به کمک کلینیکشان صحتیاب می شوند. سلیمه یک چند هزار معتاد در فرا است که از یک ماه بعد این صبح با 3 طفلش در کلینیک 35 بستر تداوی می شود. او به صحتیابی خوشبین است.
از کلینیک که رخصت شدم می خواهم کار کنم، یخندوزی کنم و مصروف کار باشم که همین مواد را فراموش کنم. اگر مواد را ترک کنم زندگی ما رونق پیدا می کند و یک صفحه جدید زندگی ما شروع می شود.
سلیمه میگوید که حدود 8 سال پیش به تریاک معتاد شد.
شوهرم تریاک میکشید. من هم آهسته آهسته آمدم در کنار شوهر خود، برایش گفتم یک دود بده که من هم بکشم. آخر من هم به مواد مخدر آغشته شدم.
عزیز جعفر مسئول این کلینیک است. او برادو آزاد گفت که در کنار تداوی برای مریضان زمینه آموزش های فن و عرف نیز فراهم شده است.
فعلا 18 خانم داخل بستر داریم و 15 طفل. دوره تداوی بر خانم و اطفال 45 روزه یا. بعد از 45 روز دوره تعقیبی 1 ساله یا.
او در مورد خدماتشان بیشتر گفت.
خدمات ما که هست دوایی رایگانه، غذای رایگانه، تعلیمات ابتدایی بر اطفال، بر خانمای، بر خانما کارهای عرفوی، مردوزی، خامک، خیاطی چیزا و بر اطفال هم درس ابتدایی و...
اما پروین طوفان فعال حقوق زن در فرا میگوید که تنها یک کلینیک برای رسیدگی به چند هزار معتاد بسنده نیست.
در قسمت تداوی معتادین بسیار کارهای عملی اندک وجود دارد. بعضی کلینیک های و مؤسساتی که این قسمت فعالیت داشتند کلینیک ها بسته شده و یک کلینیک 35 بستری را که ما در ولایت فرا داریم این بسنده نمی باشد، نمی تواند که جلوی سیلی از معتادین بگیره.
اعتیاد یک از مشکلات جدی در افغانستان پنداشته می شود. بعد از سقوط نظام جمهوریت فعالیت مدد رسانی جهانی به افغانستان به طور چشمگیری کاهش یافت. افزایش مشکل اقتصادی بر خدمات سی برای رسیدگی به نزدیک 1 میلیون معتاد در افغانستان تأثیر گذاشته.
در ساعت درسی این هفته
روز شنبه جغرافی های صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم. روز یک شنبه مضمون تاریخ برای صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم. روز دو شنبه مضمون کیمیا برای صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم. و روز سه شنبه مضمون بیولوژی برای صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم. ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شفیق عیار. حال توجه کنید به مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوشحالیم که با گذشت یک هفته دوباره با یک شماره جدید از مجله فرهنگی آزادی با شما هستیم و این برنامه را برایتان تقدیم میکنیم. آرزو میکنیم که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید و آنچه را که ما در این شماره گرد آورده ایم بشنوید. در این شماره اینها را داریم: اخبار فرهنگی، گزارشی از برگزاری نمایشگاه خیابانی توسط شماری از بانوان در شهر کابل.
در این نمایشگاهی که ما امروز برگزار کردیم، هدف ما امی ترویج فرهنگ کتابخانی بیر جوانان بود.
داستانی با عنوان محبت زن و شوهر، پارچه شعری از شاعر معاصر شمس مایل به صدای خودش.
لحظه ها سنبول باده که بهاران قدیم، گاه در خشمگه مهر ندیم، یک نفس یاد گذرگاه نتکرار ز خود می بویند، شود آیا؟
یاد نوشته‌ای در مورد پهلوان محمد ابراهیم احمدی ترکمنی، یکی از چهره های مشهور ورزش پهلوانی در افغانستان که هفته قبل درگذشت.
من از پدر مرحومش شیش کباب خورده، تمرینات خودش را با شاگردانش دیده و نظارگر کشتی هایش در چمن حضوری بودم.
جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. نکاتی پیرامون کتابخانی به مناسبت هفته کتاب.
همیشه از فواید کتابخانی سخن زده شده، حال آنکه کتاب خواندن در صورتی که آگاهانه نباشد ضررها و آسیب‌های هم دارد.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. وجد کلام عشق، نخستین مجموعه شعر بانو لیل و ما سعادت از چاپ برآمد. به نوشته سالی محمد خلیق، نویسنده و شاعر بلخ، این مجموعه شعر با سرسخنی از شاعر ناماشنای کشور جناب استاد پرتو نادری، ویراستاری و برگ آرایی اسماعیل لشکری و طراحی روی جلد توسط علی کویستانی از سوی گروه فرهنگی همزبانان به تازگی در سال 1401 هجری خورشیدی با شمارگان 500 نسخه در کابل به چاپ رسیده و در برگیننده 47 سروده در قالب‌های گوناگون کهن و نو و بیشترین غزل است. بانو لیل و ما سعادت در سال 1349 در کابل زاده شد. دوره دانش آموزی را در لیسه مریم کابل و آموزش های عالی را در فاکولته زبان و ادبیات دانشگاه بلخ تا مقطع کارشناسی ارشد به پایان رسانید و اکنون در ولایت بلخ در لیسه عایشه افغان سرگرم آموزش و پرورش فرزندان است.
موسیقی
دکتر احمد سرمست رئیس انستیتوت موسیقی افغانستان به افتخارات بیشتر نائل آمد. به نگارش ایشرداس مدیر مسئول صفحه وزین کابل نات، دکتر سرمست گفته است این هفته برای من هفته پرثمر کاری در راستای دادخواهی برای حقوق موسیقی، فرهنگی و بانوان افغان بوده. طی روزهای گذشته در کنار جلسات متعدد با رهبران سیاسی، اقتصادی، علمی، حقوقی، هنرها و رسانه‌ها فرصت مساعد شد تا با سرمنشی ملل متحد آقای انتونیو گوتریش نیز ملاقات نمایم. در این ملاقات از تلاش‌های سازمان ملل برای اعاده حقوق بانوان افغان سپاسگزاری نموده، وضعیت بد و فلاکتبار هنرمندان موسیقی را بیان و خواستار توجه به این بخش مهم فرهنگ و هنر کشور گردیدم. پهلوان محمد ابراهیم احمدی ترکمنی، یکی از شعرهای مشهور ورزش پهلوانی کشور، هم از این دنیا رحلت کرد. وی از مسابقات بین المللی افتخارات زیادی برای ملت غیور و با شهامت افغانستان کسب نموده بود. صادق مدبر رئیس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان و یکی از دوستان پهلوان ابراهیم در صفحه فیسبوک خود نوشت: مرحوم حاجی ابراهیم قهرمان از پیشگامان با اخلاق عرصه کشتیگیری در کشور و از قهرمانان بلند آوازه این ورزش بود که در طول حیات پربارخیش افتخارات زیادی در المپیک های جهانی و رقابت های منطقه‌ای برای افغانستان رقم زد و نیز در داخل کشور صدها شاگرد تربیه نمود. در لابلای این شماره از مجله آزادی پیرامون حیات این قهرمان کشتی افغانستان مطلبی نیز تقدیم خواهد شد. اخبار فرهنگی هفته را شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
به مناسبت هفته کتاب در افغانستان، شماری از بانوان نمایشگاه خیابانی کتاب را به هدف ترویج کتابخوانی در کابل برگزار کردند. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند که از حضور پررنگ مردم در این نمایشگاه خوشحالند و ابراز امیدواری میکنند که فرهنگ کتابخوانی در میان شهروندان ترویج یابد. جاوید فیضی در این مورد این گزارش را تهیه کرده است.
هفته گذشته شماری از بانوان به مناسبت هفته کتاب نمایشگاه خیابانی را در شهر کابل راندازی کردند. آزیتا نژن، مسئول برگزاری این نمایشگاه، در مورد راندازی این نمایشگاه بر رادیو آزادی گفت:
در این نمایشگاهی که ما امروز برگزار کردیم، هدف ما امی ترویج فرهنگ کتابخوانی بین جوانان بود که در اواخر با نمی تحولاتی که در افغانستان ایجاد شد، مردم ما را بسیار زیاد از کتاب و مطالعه دور کرده و امی فرهنگ روز به روز کاهش یافته روان است و ما خواستیم با برگزاری از این نمایشگاه جوانان به خصوص قشر اوناس تشویق کنیم که بیاین اینجا و از این نمایشگاه ما دیدن کنن و کتاب بخرن. در این نمایشگاه ما اقسام و انواع گوناگون کتاب‌ها را ما اینجا آوردیم.
وی از اشتراک و آمدن مردم در این نمایشگاه خرسند است و میگوید که بازدید مردم از نمایشگاه خیابانی کتاب نشان داد که مردم ما هنوز هم به کتاب و مطالعه علاقه‌مندند. حسنا سروری، یکی دیگر از برگزار کنندگان این نمایشگاه، میگوید که از برگزاری و تشویق مردم خوشحال است.
یکی خوب به مناسبت ایسی بود که هفته کتاب بود، خواستیم در اخیر ماه سر که مصادف است به هفته کتاب یک برنامه کتابخانی داشته باشیم، یعنی نمایشگاه کتاب داشته باشیم. همچنان هدف ما ترویج فرهنگ کتابخانی بود، چون فعلا به هم اگه ما شما معلوم دار است که جامعه ما از کتاب خواندن خیلی دور شدن و فرهنگ کتاب خواندن کم رنگ شده در بین جامعه ما. ما خواستیم که با این راهکار خود جوانان و هم نسلای خود بیشتر تشویق بسازیم تا که به مطالعه روی بیارن و همیشه مطالعه کنن. باعث شد که این برنامه را برگزار کردیم و خیلی پر حضور بانوان بیشتر بود، حضور جوانای همچنان، و خیلی یک برنامه عالی بود. دبتدایی که ما این برنامه را آغاز کردیم، یعنی به این حد تصور نمی‌کردیم که قدر حمایت شویم و قدر حضور گرم پیدا کنیم و قدر یعنی جوانا بیشتر شرکت کنن، ولی واقعا شوکه شدیم. خیلی برنامه عالی بود و تا این دم که هستیم خیلی برنامه عالی می‌گذره.
به گفته برگزار کنندگان این نمایشگاه، در این نمایشگاه بیش از 500 عنوان کتاب به نمایش گذاشته شده بود. برگزاری این نمایشگاه با استقبال مردم در سایت های اجتماعی نیز روبرو شده است. شماری از جوانان برگزاری همچون نمایشگاه ها را در شرایطی که دروازه مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است یک گام مثبت دانسته و مردم را به مطالعه کتاب دعوت کردند. این نمایشگاه به مدت 2 روز و به همکاری انتشارات خیام راندازی شده بود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
می گویند شیرازی محبتی که بین زن و شوهر وجود دارد با تار نازکی شبیه تار عنکبوت بسته است. اگر زن و مرد در طول حیات به شمار این تارهای باریک بیفزایند، تناب محکمی از آن به میان می آید که با آسانی گسسته نخواهد شد. به باور جامعه شناسان، حرکات و سکنات زن و شوهر در مقابل یک دیگر نمایانگر احساس فکری و ذهنی آنهاست که با کلمات و جملات به یک دیگر به کار می گیرند. هر دو جانب از فهوای کلام یک دیگر معیار محبت بینشان را تعیین می کنند. داستان خیلی کوتاه از داستانهای آموزنده در این مورد را نقل می کنیم که با بروز یک حادثه خیلی خطرناک زن از محبت واقعی شوهرش نسبت به خود آگاه می شود. نقل می کنند یکی از شاهان که می کوشید سرحد کشورش را گسترش دهد، با مقاومت های یکی از سرداران محلی مواجه شد و مزاحمت های سردار به حدی رسید که خشم سلطان را برانگیخت و بنابراین او تعداد زیادی از سربازان خود را برای دستگیری سردار موظف نمود. عاقبت سردار و همسرش به اسارت نیروهای پادشاه در آمدند و برای محاکمه و مجازات به پایتخت فرستاده شدند. پادشاه با دیدن قیافه سردار جنگی تحت تأثیر قرار گرفت و از او پرسید: ای سردار، اگر من از گناهت بگذرم و آزادت کنم چه میکنی؟ سردار پاسخ داد: سلطان بزرگ، اگر از من بگذری به وطنم باز خواهم گشت و تا آخر عمر فرمانبردار تو خواهم بود. سلطان مجددن پرسید: و اگر از جان همسرت در گذرم آنگاه چه خواهی کرد؟ سردار گفت: آن وقت جانم را فدایت خواهم کرد. پادشاه از پاسخی که شنید آنچنان تکان خورد که نه تنها سردار و همسرش را بخشید، بلکه او را به عنوان حاکم سرزمین جنوبی کشورش انتخاب کرد. سردار هنگام بازگشت از همسرش پرسید: خانم، آیا دیدی سرای و کاخ پادشاه چقدر زیبا بود؟ دقت کردی تخت سلطان از طلای ناب ساخته شده بود؟ همسر سردار گفت: راستش را بخواهی من به هیچ چیزی توجه نکردم. سردار با تعجب پرسید: پس حواس تو کجا بود؟ همسرش در حالی که به چشمان سردار نگاه می کرد به او گفت: تمام حواس و فکرم به تو بود، به چهره مردی نگاه می کردم که گفت حاضر است به خاطر رهایی همسرش جانش را فدا کند.
داستانی با عنوان محبت زن و شوهر را تقدیمتان نمودیم. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از شاعر معاصر شمس مایل به صدای خودشان که برای ما فرستادند.
در غنانامه کنجوس گلو ساز گفتن نبود، پاهایی که گذر یاد قدم کهنه کنند، کفش هایی که در آن قصه رفتن نبود. لحظه ها سنبول باده که بهاران قدیم، گاه در خشم گه مهر ندیم، یک نفس یاد گذرگاه نتکرار ز خود می بویند، شود آیا که از آن کهنه روایت گویند. آن قدمگاه قدیم، آن دیاران ندیم، آن شفق پرسش بیگاه حجیم، کاش کمبارگی پاسخ بیگانه نبود، نه ز حسرت نه ز بیم. گل نکارید به دستان ز سوگند چه بند، باغ حیران شده آویخت لباسش به دو شاخ، غم شرر کام ربایی از آن خسته سمن، ناله بر لب که نخند. پنجه خشکید در این غمکده داد و دهش، گام بگریخت از آن طرف خیال زجهش، غم چه زرد است روخش در قفص قمری شاد، کو نپرسد که کجا درگه آمال گشاد. چاله هر دهن گند سخن بسته نبود، حیف آن حفره که دیدار چراغش نگشود، ز دماغی که ز بوی عفن درد خوش است دست نرگس چه کشد، در برش آن شاخه عود. ساحره در نفس سوختش قصه دور، یک نفس قصه جنگ، یک نفس قصه هور. من و تنهای شب، شب و تن لرزه تب، تب و صد قصه کور، نخه آجیده با لب.
پارچه شعری بود از شمس مایل، علاقمند برنامه مجله آزادی به صدای خودشان.
مجله فرهنگی آزادی را افتون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
ورزش های ملی و محلی، به خصوص پهلوانی و یا کشتی شامل عنعنات ورزشی و رسوم مردم افغانستان بوده، از صده ها بدین سو پهلوانان نمادی از مبارزات مردم در مقابل مخالفین در جنگ های میان دولتی بوده و کارنامه های آنها در کتاب های چون شاهنامه ها و جنگ نامه های منظوم و منصور به نام پهلوانانی چون رستم، سهراب، زال، کیکاووس، کیخسرو و دههای دیگر قید است. مراد از این چند سطر یادی از افول یک پهلوان معاصر، استاد کشتی در افغانستان، پهلوان محمد ابراهیم احمدی ترکمنی، از چهره های مشهور ورزش کشتی کشور است که با تأسف هفته گذشته از جمع یاران و شاگردانش جدا و به صفوف جاودانه ها پیوست که صدها شاگرد و دوستان خود را در عزا نشاند. همکارم جاوید فیضی مطلبی دارد در مورد کارنامه های وی با صحبت با یکی از یارانش که با هم می شنویم.
پهلوان محمد ابراهیم احمدی ترکمنی از چهره های مشهور ورزش پهلوانی افغانستان هم از این دنیا رحلت کرد. وی از مسابقات بین المللی افتخارات زیاده برای افغانستان کسب نموده بود. پهلوان محمد ابراهیم احمدی ترکمنی فرزند سید احمد در سال 1309 شمسی در دره ترکمن ولسوالی سرخپارسای ولایت پروان متولد شده و اما خانوادهش در شهر کابل مسکن گزین گردید و بنابر مشکلات اقتصادی نتوانست مکتب بخواند و به شغل هتلداری و ورزش پهلوانی پرداخت. حسن غلام یکی از دوستان نزدیک پهلوان ابراهیم در مورد وی می گوید:
اکنون با عرض تسلیت به همه اعضای خانواده آن قهرمان، دوستان، شاگردان و هم مسلکانش و همچنان کاتبه مردم قهرمان دوست افغانستان تسلیت عرض کرده و برای متوفا بهشت برین آرزو میکنم. پهلوان ابراهیم از مردم دره ترکمن هزاره بود و در آغوش گرم خانوادهش در کابل پرورش یافت. پدرش شغل کبابی یا شش کباب فروشی را پیش برده و از آن عاشه و اباطه فامیل را تهیه میکرد. وی در آغاز معروف به ابراهیم بچه شش کبابی بوده و با کار و زحمات فراوان مانند اکثر قاطع مردم افغانستان و در جمله مردم هزاره زندگی ورزشی و امرار معاش را تهیه میکرد. من از پدر مرحومش شش کباب خورده، تمرینات خودش را با شاگردانش دیده و نظارگر کشتی هایش در چمن حضوری بودم. در آغاز مسابقات معرفی شروع میشد. منم به نام ابراهیم پهلوان، معروف و شش بچه شش کبابی، شاگرد پهلوان برات، و به همین ترتیب ادامه یافت. پهلوانای قبل از برات نام برده می شد.
پهلوان ابراهیم زمان در یک صحبت خود گفته بود: حدود 70 سال قبل در زمان ظاهرشاه جوان بودم و استادیوم غازی دندانه نداشت و با بوریا احاطه گردیده بود. ما در مقابل پهلوانان مشهور جهان مسابقه نموده و مدالهای را به دست آوردیم. قهرمانی و آغاز کار پهلوانی من از طرف کمیته ملی المپیک زمان شروع شد که یک مسابقه عمومی پهلوانی در استادیوم ملی برگزار گردید که من توانستم در وزن 62 کیلوگرم برای اولین بار مقام قهرمانی را از آن خود نمایم و 25 سال عضویت پر افتخار تیم ملی را داشتم که حدود 18 یا 19 سال قهرمان وزن 62 کیلوگرم بودم. هیچگاه تیم پهلوانی بدون مسابقات انتخاباتی به خارج از کشور اعزام نمی گردید و در این مدت که من عضویت تیم ملی را داشتم در مسابقات بین المللی زیاد شرکت ورزیدم و در مسابقات المپیک مکسیکو مقام پنجم را کسب نمودم. پهلوان ابراهیم در ادامه گفته بود در مسابقات آسیایی در کشور اندونزیا شرکت ورزیدم، مقام سوم و مدال برنز گرفتم. از مسابقات بین المللی که در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی، هندوستان و داخل افغانستان برگزار گردیده شرکت ورزیدم و مقام اول را کسب نبودم که همیشه قهرمانی های خود را مدیون زحمت کشی مربیان، تشویق و مدیریت خوب اداره ورزش و تشویق مردم ورزش دوستم می دانم. خلیفه ابراهیم پهلوان یکی از خاطرات سفر ورزشی خود را این گونه نقل کرده بود. یک سفر به مدت 80 روز در کشور هندوستان داشتم و در تمام شهرها با پهلوانان مشهور مسابقه نمودم. در شهر ممبئی دو برادر پهلوان مشهور که با هم شباهت کامل داشتند شامل مسابقات گردیدند که خرد آن در وزن 62 کیلوگرم بود و دیگرش 87 کیلوگرم. زمانی که من وارد میدان مسابقه شدم طرف مقابل تقلب نموده و برادر سنگین وزن را با من جور نمودند و مسابقه ما 15 دقیقه دوام کرد. به فضل خداوند توانستم با فریبکاری که انجام داده بودند باز هم برنده شوم و زمانی که از موضوع آگاه شدیم و سردار آقا که رئیس المپیک بود برایشان گفت که شما خیانت کردین، جانب هندوستان بسیار عذرخواهی نمودند و در پایان همان مسابقه مهمان دختر کنسول افغانستان در هند بودیم و از ما تقدیر به عمل آمد که هیچگاه این خاطره را فراموش نمی کنم. پهلوان ابراهیم با سخنان خود چنین ادامه داد: در عصری که من ورزش می نمودم، خلیفه نظام، خلیفه امیرجان، خلیفه رحیم، خلیفه یاسین، خلیفه محسن و خلیفه حسن بچه چقمق شاگردان خوب تربیه نموده بودند که هم خودشان صاحب نام بودند و هم شاگردانشان. بعدها تعداد خلیفه ها زیاد گردید که نمی شود از تمامشان نام برد. پهلوان ابراهیم ترکمنی به عمر 84 سالگی در شهر کابل درگذشت. وفات این قهرمان کشتی المپیک افغانستان یک زایعه ورزشی است. مجله آزادی به نمایندگی از بخش ورزشی و کلتوری رادیو آزادی و خانواده مرحومی، بازماندگان، شاگردان و جامعه ورزشی کشور تسلیت عرض می کند.
یاد نوشته‌ای در مورد پهلوان محمد ابراهیم احمدی ترکمنی، یکی از چهره‌های مشهور ورزش پهلوانی در افغانستان را شنیدید که هفته قبل درگذشت. در این هفته هم دو جالبه آموزنده از رسانه ها داریم که یکی آن از خورجین طنزهای استاد پرتو نادری با عنوان از برق چه خبر و دومی حکایه‌ای با عنوان نادرشاه افشار و باغبان از فرستاده های محبیگ از شهر استکهلم سویدن. نخست از برق چه خبر؟ استاد پرتو نادری با دریغ پنهانی در یک مورد رفت و آمد برق وارداتی در کشور و انفجار پایه‌های پرهزینه در مسیر راه‌ها را یک چالش نگران کننده پنداشته و در یک طنزگونه کوتاه می نویسد: از شیطان چراغ پرسیدم از برق چه خبر؟ نکند که باز کدام پایش در کوتل سالنگ شکسته باشد؟ گفت: ذهن من انبار حسادت نیست که درباره دشمن خود فکر کنم. من چراغم چراغ، ذهن من پر از روشنایی است. همین قدر میگویم که هر کی را 5 روز نوبت اوست. گفتم: پس چرا رخ نمی نمایی حالا که به نوبتت رسیده ای؟ گفت: شما مردم خوشکبانکه تا برق آمد مرا به دور انداختید، حتی از خانه هایتان هم دور انداختید. پا پاس قرنها دوستی را ندانستید، دود ما را خوردید و آدم شدید، حال دیگه ما هم به خانه دشمنان خود نمی آییم. ما خانه های شما را روشن می کردیم، نام ما را گذاشتید شیطان چراغ. یادتان نیست که آتش بر فرق ما می سخت، شما در روشنایی ما هزار شیطانی و غیبت می کردید. بعد شما شدید آدم و ما شیطان چراغ. نتیجه کلانکاری های خود را دیدید که به شیطان چراغ هم محتاج شدید، و اما دیگر شیطان چراغ هم سلامتان را علیک نمی گیرد. جالب آموزنده دوم نادرشاه افشار و باغبان. روزی از روزها نادرشاه افشار در حال قدم زدن در باغ خود بود. باغبان خسته و ناراضی به نادرشاه گفت: پادشاها، فرق من با وزیر چیست؟ من این گونه زحمت بکشم و عرق بریزم و وزیر با ناز و نعمت زندگی کند و از حیات خود لذت ببرد. نادرشاه زمانی این سخنان باغبان را شنید، کمی فکر کرد و دستور داد که وزیر و باغبان به قصر بیایند. هر دو آمدند. نادرشاه به هر دوی آنها گفت: در گوشه باغ گربه زایمان کرده، بروید و ببینید که گربه چند بچه به دنیا آورده. هر دو به باغ رفتند و پس از بررسی نزد شاه برگشتند و گزارش خود را اعلام نمودند. ابتدا باغبان گفت: من گربه را دیدم، سه بچه زیبا زایمان کرده. سپس نوبت به وزیر رسید. ورقی را باز کرد و از روی آن شروع به خواندن نمود: پادشاها، به سمت جنوب باغ رفتم و آن گربه سفید را دیدم. آن سه بچه به دنیا آورده که دوتای آنها نر و یکی از آنها ماده است. نرها یکی سفید و دیگری سیاهند و بچه گربه ماده هم خاکستری است و حدوداً یک ماه هستند. من به صورت مخفی مادر را زیر نظر گرفتم و متوجه شدم که آشپز قصر اضافه غذاها را به مادر می دهد و این گونه بچه گربه ها از شیر مادر تغذیه می کنند. همچنین چشم چپ بچه ماده عفونت نموده، ممکن است برایش مشکل ساز شود. نادرشاه افشار رو به باغبان کرد و گفت: این است که تو باغبان شده ای و ایشان وزیر. جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در دههای اخیر در افغانستان مسئله خرید و خواندن کتاب با عوامل گوناگون در یک رکود نسبتاً عام قرار گرفته و برای مردم هم مثل آن ضرب المثل یک نیو صد آسان، گویا در شرایط جنگی در کشور از خواندن کتاب یافتن نان مهم تر است. اما اگر دقت شود در هر شرایطی خواندن کتاب نه تنها بر افزایش معلومات بلکه برای کشتن وقت نیز عامل نسبی می تواند باشد. اما در هر حالی کتاب های الماری ها دارد از بی هوایی زرد رنگ شده و در عین حال گلمند هم هست، چون که کتاب رفیق کتابخانه است. سخن کوتاه در این هفته به مناسبت هفته کتاب، نکته هایی را درباره کتابخوانی از نوشته نویسنده خوب ما مهران موحد از روزنامه وزین 8 صبح برگزیدیم که همکارم رویا معدومی با سپاس از نویسنده و ناشر برای ما میخواند.
اشخاصی که سالها با کتاب سر و کار داشتند قطعا تجربه هایی کسب کردند که اطلاع یافتن از آنها برای کسانی که تا هنوز در این زمینه تجربه چندانی ندارند سودمند خواهد بود. من نیز سالهای سال با کتاب و قلم دمخور بودم و در حد وسع و دانش خود حرفهای در این خصوص برای گفتن دارم. پاره از این: 1. همیشه از فواید کتابخوانی سخن زده شده، حال آنکه کتاب خواندن در صورتی که آگاهانه نباشد ضررها و آسیب‌های هم دارد. از باب مثال، اگر مطالعه کتاب بدون تحلیل و تجزیه و شک و منطقی مدعیات نویسندگان کتاب‌ها صورت گیرد، خواننده را دچار آسیب می‌کند. طبعاً چنین خواننده دیدگاهش بر مبنای آخرین کتابی که خوانده شکل می‌گیرد و جهان‌بینی اصیل و ذهن پردازشگر نخواهد داشت و به مسائل به گونه عمیق نگاه نمی کند و از سطح به سطح دیگر می لغزد. 2. به ما تلقین کردند که باید زیاد کتاب بخوانیم و از ابوالفضل بیهقی، تاریخ نویس و ادیب عصر غزنوی، نقل به مضمون آوردند که هر کتاب ارزش یک بار خواندن را دارد. شاید این سخن بیهقی در روزگاری که شمار کتاب کم بود وجه داشت، اما اکنون باید در انتخاب کتاب سخت گیر بود. افزون بر این که عمر ما کفاف نمی دهد همه ی کتاب ها را بخوانیم، بخش بزرگی از کتاب ها به علت تنکمایگی با یک بار خواندن نمی ارزد که هیچ، بلکه جای اصلیش سطل آشغال است. 3. کتاب زیاد خواندن ارزش نیست، کتاب خوب خواندن ارزش است. در دورانی که ابن سینا و زکریای رازی و سعدی و مولانا و حافظ می زیستند کتاب بیشمار وجود نداشت تا آنها مطالعه کنند. کتاب پرشما وجود نداشت تا آنها مطالعه کنند. اما چون مطالعه را با مهارت و عمق انجام می دادند به نتایج شگرف دست یافته بودند. 4. معیار ما برای انتخاب کتاب چه باید باشد؟ به نظر من اگر با کتاب جدید از نویسنده‌ای که در گذشته از او کتاب خوب و مفید خوانده‌ایم مواجه شدیم، قرینه آن است که این کتاب هم آگاهی بخش و خواندنی است. از سوی دیگر، ناقدان منصف و خوشنام کتاب هم می توانند راه ما را کوتاه کنند و تصمیم گیری ما راجع به خواندن یا نخواندن کتاب تازه را آسان تر سازند. 5. با کتاب به عنوان شی مقدس نباید برخورد کرد. کتاب هم رسانه است در جنب رسانه های دیگر. شخص یا اشخاص آن را نوشتند و علایق و سلایق نویسندگان در نوشتن آن دخالت تام داشته است. اگر با آن به عنوان شی مقدس برخورد کنیم، ذهن و زندگی خود را در معرض آسیب و دستکاری قرار داده ایم. آسیبی که گاهی ممکن است ویرانگر باشد. 6. مشهور بودن یا پرفروش بودن یک کتاب به معنای ارزشمند بودن آن نیست. در کنار این که ذوق آدم ها در انتخاب کتاب ها برای مطالعه فرق می کند، بسیاری از شهرت ها کاذب است و بی اساس. پرفروش بودن کتاب به معنای پرمحتوا بودن آن نیست. بسیاری از آدم ها دوست دارند کتابی را بخوانند که فرمول های رهایی بخش ساده برایشان عرضه می کند و به مسائل پیچیده راه حل های ساده فراهم می آورد. هرچند این فرمول ها بنیاد علمی و اساسی منطقی نداشته باشد. 7. اگر ترجمه ای از یک کتاب را می خوانید، با جستجو در گوگل یا پرسش از افراد آگاه از میان ترجمه های متعدد یکی را برگزینید. کتاب های ارزشمندی که مترجم ناقابل ارزشش را از بین برده کم نیست. 8. اگر توان اقتصادی بالا ندارید و نمی توانید کتاب را بخرید، می توانید آن را با پول کم کرایه بگیرید یا کتاب مستعمل بخرید. مثلا در کابل در کتاب فروشی های پل باغ عمومی چنین کتاب های یافت می شود. 9. وقت مطالعه کتاب را به پایان رسانیدید و احساس کردید که دیگر نیاز به آن ندارید، می توانید آن را به دیگران هدیه بدهید یا به قیمت کمتر بفروشید. باید قفسه های کتابخانه تان برای میزبانی از مهمانان جدید خالی شود. 10. در یک مرحله از زندگی آدم کتابخان باید تصمیم بگیرد که فقط در یکی دو حوزه مطالعاتش را متمرکز کند و بکوشد بر ژرفای مسائل برسد. پراکنده خانی تا آخر عمر مانع ژرف خانی می شود و نگاه ما را به مسائل از عمق و دقت تهی می کند. 11. خود را در معرض افکار مختلف و متفاوت قرار دهید. تک منبعی بودن انسان را متعصب و متحجر و یک جانبه نگر بار می آورد. بعضی از آدم ها یک بار به هر دلیل به دیدگاه معتقد می شوند و بعد از آن همه کتاب های را که برای خواندن بر می گزینند در راستای تایید همان دیدگاه قبلیشان قرار دارد. اینان دوست ندارند تفکرات قبلیشان را به چالش بکشند. مسلماً کتاب خواندن با چنین شیوه بیهوده‌ترین کار دنیاست و تنها سودی که دارد این است که تعصب و جزمیات خواننده کذایی را ریشه‌دارتر و محکم‌تر می‌کند. 12. گاه غرق شدن در دنیای کتاب‌ها آدم را برج آجنشین و بیگانه با جهان پیچیده و بی‌رحم واقعی می‌سازد. شخصی که همیشه می‌خواهد دنیا را از دریچه کتاب‌هایی که می‌خواند ببیند، در مرحله از زندگیش وقت با واقعیت‌های زمخت زندگی مواجه شد، شوکه می‌شود و حیران میماند که چگونه با این تلخی ها و درشتی ها مقابله کند. دنیای کتاب ها دنیای زیبا و دوست داشتنی است، اما قسمت مهم آن ساخته و پرداخته خیال نویسنده است. مطالعه کتاب واژه ها نباید ما را از مطالعه کتاب زندگی باز دارد. 13. مطالعه کتاب فقط برای لذت بردن محض نیست، یکی از انواع مطالعه است. کتاب بهترین پناهگاه برای کسانی است که جهان واقعیشان غیر قابل تحمل و پر از زمختی و چالش است. مطالعه کتاب می تواند استرس را کم کند و مشکلات زندگی را دست کم برای مدت از یاد خواننده ببرد. 14. خواننده نباید خود را دست کم بگیرد و تصور کند که حق ندارد راجع به افکار و نظراتی که در کتاب مطرح شده اظهار نظر کند یا آنها را مورد نقد قرار دهد. اگر زمان خواننده در جریان مطالعه متوجه بی‌محتوا بودن کتاب شد، باید بیدرنگ رهایش کند و به دیگری بپردازد. 15. هرگاه قرار باشد در رشته صاحب نظر شوید، لازم است کلیات و قواعد و اساسات آن را به درستی بشناسید. برای این کار ناگزیرید برای متون اصلی و کلاسیک همان رشته مراجعه کنید. پیش از اشراف بر متون اصلی، خواندن گزارش های دست دوم و حاشیه ها و تعلیقات گمراه کننده است. با خواندن متون اصلی می توانید با اطمینان بیشتر در خصوص تحشیه ها و تعلیقات نظر بدهید و درستی و نادرستی آنها را با جزئیات مشخص کنید.
مطلبی بود در مورد نکات پیرامون کتابخانی به مناسبت هفته کتاب. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش آهنگی از زنده یاد ظاهر هویدا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
الهی ما ندین، الهی ما ندین، دل خانه تو تو بلبل باشی و دلانه تو کمر باری. کتاب کودکان، کتاب کودکان، گردد به مکتب پر از حرف منو و افسانه تو کمر باری. کمر باری که من، شام تاری که من،
بیا و نزدیک من سالو صفا کن جفا دیگر بس است با ما وفا کن کمر باری با ما وفا کن کمر باری کسی که عاشق است کسی که عاشق است و از جان نترسد که عشق است کنده او زندان نترسد کمر باری دل عاشق مثال دل عاشق مثال لگرگ گشن است که گرگ از ای های چوپان نترسد کمر باری